أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. عرض سلام و تحیت دارم خدمت اساتید محترم، فضلای ارجمند، حضار گرامی و از اینکه ساعتی رو تسلیم میکنیم وقت عزیزان رو عذرخواهیم و امیدواریم که خداوند متعال به حق مولود این روز آقا امام هادی علیه السلام در سخن ما و در محفل ما نور و برکت و معرفت عنایت کنه. تبریک عرض میکنیم امروز رو و آستانه عید مبارک و بزرگ قدیر رو خدمت همه عزیزان. از خداوند متعال می خواهیم که توفیق سربازی و خدمتگزاری به آستان مقدس اهل بیت رو بیش از پیش نصیب ما کنه. فرصت محدود هست و جلسه و محفل علمی است. اقتضای بس مروری بر محورهای مورد نظر هست و بیشتر تلاشمون این است که در این نوع محافل افقهایی رو، ابعادی رو از موضوع بازگشایی کنیم که محققان ارجمند بتوانند در ادامه جلسه به ابعاد موضوع بپردازند، مطالعه کنند، تحقیق کنند و اون چه در معارف اهل بیت هست به دست بیارن و بهره‌مند بشن. خب بحثمون زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام هست، از میراث‌های کهن قویم و پربرکتی که متاسفانه در بین شیعه بسیار مغمور و ناشناخته باقی مونده. من یادم شاد مثلا 15 سال قبل در یه سخنرانی وقتی اسمی از زیارت قدیریه آوردیم که محفل هم محفل اهل علم بود، یعنی کسانی بودن که اهل اطلاع و معرفت بودن. خیلی ها من چهره و بدن اصلا تعجب کردن که زیارت قدیریه چیه. می دانیم از امام هادی علیه السلام دو زیارت نقل شده و اتفاقا هر دو زیارت از نظر سند و اعتبار یکی از زیارت های معصور معتبر ماست. زیارت جامعه که مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقی روایت کردند و بزرگان دیگر ما مثل مرحوم کلینی و دیگران هم ظاهرا نظر داشتند به این زیارت، و زیارت قدیریه که تعبیر مرحوم محدث قمی و بعضی از محدثان دیگر این است که در بین زیارات زیارتی معتبرتر از این زیارت از نظر سندی و صحت طرقی و مضمونی نداره. درست هم هست در مزار ابن مشهدی این زیارت قدیریه امام هادی نقل شده، سلسله سند صحیح است، به دو تا از نواب ائمه متأخر ما میرسه، هم نائب اول عثمان ابن سعید، نائب سوم ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، هر دو از امام حسن عسکری و ایشون از پدر بزرگوارشون این زیارت رو نقل کردن. هم سند ما به کتاب مزار ابن مشهدی صحیح است، هم سند ابن مشهدی به امام هادی علیه السلام سند صحیح قابل اعتماد و اتکاست. یعنی میخوام بگم از نظر اعتبار هم هر دو حدیث و هر دو زیارت کاملا از اتقان و اعتبار لازم برخورداره. این که این زیارت که هر دو هم جزء زیارت‌های مفصل ماست، زیارت جامعه که عزیزان آشنان، زیارت قدیریه هم که دوستانی خواندن و می‌خوانند، می‌بینن تقریبا به همون حجم این زیارت و با همون گستردگی در موضوع و معنا وجود داره. حالا تعبیر جامعه هم که بهش کردن میشه گفت زیارت قدیری هم یه جور زیارت جامعه است، به دلایلی که خواهم گفت در نسبت با امیرالمومنین علیه السلام گفته شده، اما مضمونش مضمون جامعه. چون زیارت جامعه میگیم یعنی اختصاص به امام خاصی ندارد، واجد همه ویژگی های اهل بیت عصمت و طهارت است. زیارت قدیری هم گرچه در قدیر بوده است، موضوع قدیره، ولی چنان که خواهم گفت اوصاف امیرالمؤمنین، جایگاه امامت و ولایت به گونه ای تصویر شده است که این زیارت رو میتوان زیارت جامعه دانست. چون هم ابن مشهدی هم دیگران گفتن این زیارت رو در هر جایی و هر شکلی میتوان خواهد، نه اختصاص به روز قدیر داره و نه اختصاصی به مکان معینی داره. ثوابش ثواب عام هست، از این جهت میتوان گفت یک زیارت امامتی کامله. در باب این زیارت من یک صحبت دیگری داشتم، مقدمات این زیارت گفتم، یه توصیف عامی از زیارت کردم، صوتش هست در خیار دوستان، نمیخوام حرفا رو اینجا تکرار کنم. این زیارت شأن صدورش هم این است، زمانی که متوکل عباسی به قدرت میرسه، میدانیم متوکل عباسی اولین کاری که میکنه جریان اهل حدیث رو میاد در حاکمیت وارد میکنه. بعد از اینکه معتزله بودند و بزرگان معتزله در دربار بودند، متوکل یه انقلابی علیه جریان معتزله میکنه و جریان اهل حدیث حنبلی رو وارد دستگاه حاکمیت میکنه، که اینا نسل‌گرا هستن، حدیث‌گرا هستن، و از این جهت خودش تناسب میان زیارت قدیریه و این فضا هم قابل مطالعه است. زیارت قدیریه زمانی صادر شده بنابر تحقیقاتی که انجام دادیم که متوکل حضرت را از مدینه به سمت سامرا فرا می‌خوانند، در نیمه راه حضرت به نجف وارد میشن، در پیشگاه قبر امیر مومنان علیه السلام در روز قدیر این زیارت رو قرائت میکنند. مضمون این زیارت چیست؟ بحثمون اینه، مضمون این زیارت، محتوا و درون مایه این زیارت چیست؟ این نکته کلی میخوام عرض کنم، شاید در جای دیگرم دوستان شنیدن. ببینید ما در باب امامت هرچه از امام امیرالمومنین علیه السلام، از پیامبر اکرم به سمت ائمه متأخر میایم، دو اتفاق در معارف امامتی ما میفته. یک، عمق مباحث امامتی است. یعنی اگر در زمان پیامبر اکرم، در زمان امیرالمومنان و ائمه نخستین بحث در اصل امامت و خلافته، کم کم بحث مقامات، بحث اوصاف، شؤون اهل بیت، جامعیت شؤون اونها مطرح میشه، مباحث عمق پیدا میکنه. این کاملا میشه نشون داد به زمان امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، میاد به زمان امام رضا علیه السلام حدیث مرو، اون مناظراتی که حضرت در دربار مأمون انجام میدن، میاد به این زیارت های امام هادی علیه السلام. یعنی شما مضمون زیارت جامعه رو در این عمق و این دقت در روایات میبینیم، اما به این شکل با این صراحت در روایات کمتر مشاهده میشه. کسی اهل فن باشه همونا رو میفهمه،
اما این لسان صریح و عمیق در باب امامت هر چه جلوتر میاد طبیعی هم هست، شیعه در حال گسترش هست، تربیت میشه، با مقام امام آشنا میشه، خوراک فکریش رو ائمه بالاتر میبرن. ویژگی دوم، سخنان موسع و جامع و کامل گفتنه. در زمان امام باقر علیه السلام، شما دوستان روایات امامتی حضرت رو ببینید که باقر العلوم بودن و آغازگر فتح معارف الهی بودن، میبینید گاهی اوقات در باب یکی از اوصاف امام حضرت یک ساعت دو ساعت یه بیانی رو برای یک صحابی مطرح میکنه، یه مطلب دیگه برای یک صحابی دیگر، پاره پاره معارف امامتی عرضه شده. وقتی ما به دوران اخیر از امامت اهل بیت میرسیم، میبینیم اینا یک پارچه میشه. شاید اولین متنی که در اختیار ما هست از روایت جامع امامت، همون روایت امام صادق علیه السلام هست که مرحوم کلینی در همون باب جامع و نادر فی فضل الامام و صفاته، مرحوم کلینی روایت نقل کرده. ما قبل از اون روایت، ما هر چه گشتیم، روایتی در این حد گستردگی و بسندگی وجود ندارد. او رو مقایسه میکنیم با روایت حدیث مرد، تکمیل میشه. او رو مقایسه میکنیم با زیارت جامعه و زیارت قدیری، میبینیم بست این معارف. تعبیر بنده این است، امام هادی علیه السلام، این تو پرانتز عرض کنم، یکی از مواردی که واقعا شیعه در تاریخش محروم از شناخت و حقایق، دوران امامت امام هادی علیه السلام. یعنی تحقیقاتی اخیراً محققان کردن، کارهای خوبی هم شده، اما به گمانم هنوز ما دوران 30 ساله، 30 خورده، اندی ساله امامت امام هادی رو نمیشناسیم. امام هادی علیه السلام یک انقلاب بزرگ در عرصه فکر و فرهنگ و اندیشه شیعه قبل از غیبت صغرا انجام داد. شگفت‌آور از حرکتی که حضرت برای پرورش شیعیان، ایجاد شبکه ارتباطی، تبیین‌های عمیق از معارفی که شیعه نیاز دارد تا در غیبت بتواند به سلامت این بحران رو عبور کنه، همه از فرمایشات آقای امام هادی علیه السلامه. حضرت دو تا زیارتنامه گذاشتن، عرضم اینه، دو تا مدرسه علمی آموزشی تربیتی است. اینو بدون اغراق عرض میکنم. یعنی یک کسی الان به ما بگه آقا شما یه متن آموزشی امامتی دارید، خب چرا ما یه متن دیگه بذاریم؟ متن امام هادی علیه السلام بذاریم. زیارت جامعه یه متن آموزشی است. یعنی شیعه باید در جاهای مختلف، در مشاهد مشرفه، در مدارس، ما دوره هایی بگذاریم، دوره آموزش زیارت جامعه، یک دوره امام شناسی. زیارت قدیریه یک مدرسه آموزشی امامت. حالا عرض خواهم کرد ابعاد امامتی که در این زیارتنامه آمده و اینا اتفاقی نیست. با این تفاوت که زیارت جامعه امام شناسی از درون معارفه، من اینجوری تعبیر میکنم، زیارت قدیریه امام شناسی از بیرون، اصطلاحا امروز میگیم امامت تطبیقی و امامت تبیینی. زیارت قدیریه امامت تطبیقی است. اگر کسی این زیارت رو از اول تا آخر بخونه، تمام مستندات این زیارت از آیات، از روایات و سنتی که اونجا نقش شده، که حالا عرض میکنم یه آماری میدم، تو اون سخنرانی دوستان مراجعه کردن، مفصل آمار داده، از روایاتی که استناد شده، آیاتی که استناد شده، شواهد تاریخی متعدد و مفصلی که در زیارت قدیریه آمده تمام جزن اسناد مشترک شیعه و سنی است. یعنی امروز شما زیارت قدیریه بذارید، ندیدم کسی محقق این کارو بکنه مثل محققانی که تخریج میکنن. تمام روایات رو تخریج کنید، در مصادر اصلی اهل سنت وجود داره. تمام تاریخی که بهش استشهاد شده در زیارت قدیریه همه جز مشهورات از حوادث تاریخی اسلامی است. خب میدانیم اگر زیارت جامعه در نظر بگیریم اینجوری نیست. یعنی از همون اول که من اراد الله بدع بکم و من وحده و قبل انکم، خب همه معارف معارف در اون شیعه است. یعنی در واقع دو تا مدرسه با دو تا رویکرد، یکی رویکرد تطبیقی ناظر به میراث مشترک اسلامی امامت رو میتوان معرفی کرد. کسی زیارت قدیریه بذاره در یه محفل از اساتید فرقه های مختلف یه دور امامت رو اساس زیارت قدیریه بگه، کاملا از صفر تا صد این زیارت من دقت کردم، یک کلمه اختصاصی که نتوان با آیات و سنت مشترکه و تاریخ اثبات کرد وجود نداره. قشنگ یه متن مشترک اسلامی در تفسیر و تعبیر و توضیح امامت. زیارت جامعه متن دروشی است. اگر بخوایم امامت رو برای تربیت یک شیعه دارای معرفت، دارای عمق، باید تو مدرسه زیارت جامعه درس بخونیم. این دوتا کتاب امامتی مکمل هم دیگه است. خب حالا بحثمون در باب زیارت قدیریه است. زیارت قدیریه رو اگر دوستان یک بار از آغاز تا پایان با این دقت که عرض میکنم خونده باشند، یک نخ تسبیح داره، یه سیر طبیعی منطقی است که از مسئله رسالت و اوصاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آغاز میشه تا پایان به امامت امیرالمومنین، به مواجهه امیرالمومنین با جریان‌های مختلف، حرکت امیرالمومنین در طول حیات تا دوران ولایت، مسئله ولایت، براءت و این بسته امامتی مطرح میشه. در درون زیارت قدیریه چه یک سیر، یعنی میشتوان زیارت قدیریه رو به لحاظ یک سیر کلی، یه زنجیره واحد از آغاز تا پایان خوند. بسیار منظم این زیارت. شاید کسی مثلا زیارت جامعه بخونه فرازها رو نتونه به هم مرتبط کنه، اما زیارت قدیریه فرازهاش کاملا سلسله وار به هم متصله. این یک نوع قرائت و خوانش در زیارت قدیریه است. یه جور دیگری هم زیارت قدیریه رو میتوان خواند، یک خوانش موضوعی از زیارت قدیریه است. حالا من بعضی از محورها رو عرض میکنم، اگه فرصت کردم یه محورش رو به عنوان نمونه توضیح میدم. میتوان زیارت قدیریه رو بر اساس ابواب امامتی تنظیم کرد. اولین بحثی که در زیارت قدیریه مطرح شده و مثل نخ تسبیح از آغاز تا پایان زیارت قدیریه وجود داره و به یک تعبیر محور اصلی زیارت، بحث ماهیت امامت. این فرادز ارز کنم، من گفتم زیارت قدیریه یه امامت تطبیقی است، همون چیزی که ما در کلام از امامت یاد میکنیم. یه تفاوت جدی وجود دارد بین زیارت قدیریه در خانش امامت، اون چیزی که ما در کلام رسمی خودمون از امامت داریم. ما وقتی امامت رو شروع میکنیم با تعریف امامت آغاز میکنیم و تعریف امامت رو به ریاست عامه بر دین و دنیا میدانیم، یعنی از آخر خط امامت شروع میکنیم بحث میکنیم. در زیارت قدیریه ماهیت امامت بر محور تعریف و هویت دینه، یعنی در زیارت قدیریه میگوید به زبان حال اگر قرار است امامت رو معرفی کنیم باید دین را بشناسیم و حقیقت دین را، و در امتداد حقیقت دین باید حقیقت رسالت رو بشناسیم. این است که زیارت قدیریه با شناخت رسول و رسالت و حقیقت دین آغاز میشه. اینو توضیح خواهم. پس یه مبحث در زیارت قدیریه که جا به جا در زیارت خودشو نشون میده، ماهیت عمیق امامت به عنوان یک اصل اساسی دین و اسلامه. کسی که زیارت قدیریه رو میخونه که حضرت اینجا به همه شواهد خطبه قدیر و آیات قدیر استشهاد کردن، تازه میفهمه وقتی شما میگید الیوم اکملت لکم دینکم یعنی چی؟ رابطه بین دین و امامت چیست؟ ما در تفسیر ساده وقتی میگیم امام به معنای رئیس المدینه است، خیلی ربطی بین اکمال دین به امامت یه خیلی زور میزنیم، میگیم امام مجری احکام دین است، نسبت رو اینجوری برقرار میکنیم. در زیارت قدیریه حالا خواهم گفت، میگه اصل دین امام است، دین قویم امام است. بیان نمی کنه، این از آغاز برش استشهاد و استدلال میشه. پس یک، من محورها رو عرض کنم برای دوستان که بخوان تحقیق کنن. یه محور تو زیارت قدیریه بحث ماهیت دین و ارتباط با ماهیت امامت، یعنی شناخت حقیقت امامت از دریچه حقیقت دینه که زیارت مکرر به ما میگوید که بین دین و امامت برابری مستقیم است. دین یعنی امامت، امامت یعنی دین. یک. دو، اینو بیشتر توضیح خواهم داد با شواهدی از درون زیارت. دو، مجموعه ادله قرآنی و روایی است. خب ما یکی از بحث‌های مهممون در امامت شواهد به استدلال‌های قرآنی و روایی است. شاید حدود 30 آیه قرآن در این زیارت به سود امامت امیرالمومنین و اهل بیت عصمت استشهاد شده و استدلال شده. در روایات ای دوستان دقت بکنن، از روایاتی که اثبات جایگاه مقام امیرالمومنین میکنه فراوان در این زیارت به این روایات استشهاد شد. ادله بحث فضائل مناقب و مقامات ائمه، عرض کردم زیارت مثل زیارت جامعه نیست که در مقام بیان مقامات عالی اهل بیت باشه، ولی دست کم 50 عنوان، اینجوری که من یه زمان شمردم، در زیارت جامعه 50 مقام از مقامات امیرالمومنین به عناوین مختلف در این زیارت ذکر شد. یکی از نکات مهمی که انسان از زیارت میفهمه، ما معمولا وقتی القاب اهل بیت رو میخوانیم بیشتر به عنوان تشریف و تمجید میبینیم. با یه دقت در زیارت قدیریه معلوم میشه تمامی عناوین عنوان حقیقی برای امام و امامت، یعنی واقعا بعضی از این عناوین ای رسیدن بحث شد، در رابطه با بحث خواهم گفت، خودش یه مقاله میخواد. ما راحت میگیم امام المتقی، یعنی چه امام المتقی؟ چرا متقی؟ یعصوب الدین قائد الغر المحجری، اینا یعنی چی؟ یه استعاره از ظاهرش، اما استعاره حقیقتی پشتشه. و تمام اینا اشاره است به مقامات، جایگاه و شؤون اهل بیت. یه بخش دیگری که زیارت قدیریه میتواند منبع خوبی براش باشه، وظایف امت. امت در مقابل امام چه وظایفی داره؟ جا به جا در زیارت آمد. یکی از بخش‌های خیلی پربسامد در زیارت قدیریه که به گمانم در جای دیگری اونم به زبان معصوم ما نداریم، نحوه مواجهه امیر مؤمنان علیه السلام با ماجرای امامت و ولایت. چون میدونی که از سوالات مهم ما در بحث امامت که امروز حتی در بین شیعیان هم وجود دارد که علی ابن ابی طالب در مقابله با منصب امامت و حوادثی که بعد از رحلت پیامبر به وجود آمد چه موقفی داشتن؟ حضرت چه موضعی داشتن؟ یه دیگه گفتن نمیشه، سکوت کردن، رفتن منزل، گفتن بمانیم تا ببینیم چی میشه. یه دیگه گفتن نه، حضرت ایستادند و مقاومت کردند و جنگیدند و تا آخرین نفس یه جای دیگه. این از این دلیل چه ببینید، زیارت قدیریه از زبان یک معصوم امام هادی علیه السلام ماجرای شیوه مواجهه امیرالمومنین رو با حوادث پس از پیامبر و بالاتر با خود مسئله منصب امامت روشن میکنه. تعابیری در این زیارت هست که برای تحلیل تاریخی این دوره و تاریخ امامت بسیار مهمه. یکی از بخش‌های دیگر زیارت جامعه که کم هم نیست تعابیر او، در رابطه با مقابله امیرالمومنین علیه السلام سلام نمی‌کند. مقابله امیرالمومنین علیه السلام با جریان‌های عصر اون حضرت. حضرت با ناکسین، مارقین، قاستین چه مواجهی داشتند؟ در زیارت تحلیل و توصیف این موضوع آمده. عرضم اینه، اگر کسی بخواد زیارت قدیریه رو مبنا قرار بده بر اساس او یک دوره امامت رو آموزش بده، محتوای این زیارت قابلیت این بحث رو داره، با توجه به اینکه معصور مستند هست، خب ارزشش دیگه خیلی بالا میره دیگه. متن معصومانه در باب ابعاد امامت. من حالا به عنوان اگر فرصت داشته باشم یه از این بحث ها رو میخوام، بحثمون خالی از مصداق و محتوا نباشد و سری هم به محتوای این اثر زده باشیم. چقدر من فرصت دارم اگه دوستان من برسن؟ بحث ماهیت امامت رو از دیدگاه زیارت قدیریه میخوام مروری داشته باشم. نمیشه به همه ابعادش پرداخت. به نظرم مهمترین بحث، پایه‌ای ترین و بنیادی ترین مسئله امامت در زیارت قدیریه همین نکته است که اصلا ماهیت امامت چیه، چه نسبتی با دین داره. زیارت قدیریه با یه تعبیر، با یک سلام به رسول خدا سید الانبیاء و المرسلین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، آغاز میشه. به نظر میرسد که این سلام آغازین، بقیه سلام ها همه خطاب به امیرالمومنینه. تلیعه این زیارت یک تخاطب هست به پیامبر اکرم. این تخاطب کاملا منظوره، نه اینکه حالا قرار است سلام بکنیم، این سلام را از پیامبر صورت میدیم. اوصافی که در سلام نسبت به پیامبر اکرم در این زیارت آمده همه عناوینی است که بعداً در سلام به امیرالمومنین علیه السلام تکرار میشه و امتداد پیدا میکنه. یعنی زیارت داره ما القا میکنه مسئله امامت در امتداد رسالت. اگه اوصافی را برای امیرالمومنین میشماریم، همین اوصاف برگرفته است از اوصاف رسول الله. ببینید آغاز زیارت اینه: السلام علی محمد رسول الله، اللهم صل علی، خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوت رب العالمین. دوباره این صفوت در باب امین الله علی وحیهی و عزائم امره، این این حالا در سلام به امیر المومنین این اوصاف تکرار میشه. والخاتم لما سبق والفاتح لمستقبل. ما معمولا میگیم، قبلا هم داشتیم، پیامبر اکرم خاتم الانبیاست، اما در این زیارت این است که خاتم لما سبق، گذشتگان را تمام کرده، برای آیندگان راهی گشوده، و الفاتح لمستقبل و المهیمن علی ذلک کله. چه چیزی است که پیامبر اکرم خاتم اونها بوده، تمام سلسله انبیا به وجود شریف ایشون و علم ایشون و جایگاه و مقام و شرف ایشون تمام شده، و حضرت چه چیز را در عالم آغاز کرده که قبلا نبود؟ پس پیغمبر فقط خاتم نیست، فاتح هم هست. فاتح چیه؟ در زیارت قدیری میگوید فاتح اون چیزی است که وارثش امیرالمومنین، وارثش اهل بیت عصمت و طهارت هست. اهل بیت عصمت و طهارت امامتشون مرهون این فتح پیامبر اکرم نسبت به این عالم است. او چیه؟ او علم الکتابه. حالا یه لطیفه قرآنی در محضر اساتید درس کنم. در قرآن کریم خب میدانیم در باب همه انبیا این است که همه انبیا با کتاب آمدن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. همه انبیا کتاب داشتن، اما در قرآن فقط نبی مکرم اسلام یعلمهم الکتاب و الحکمه است. هیچ کدام از پیامبران گذشته در قرآن تعلیم کتاب و حکمت ندادن. این مخصوص نبی اکرمه. اون کسی که فتح باب تعلیم علم الکتاب در عالم کرده است، کتابی که نزد همه انبیا بوده است تمام کرده و مهیمن بر اونها بوده، اما فتح جدید کرده، فتح جدید نبی مکرم اسلام گشودن بحث علم الکتاب. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. صاحب علم الکتاب، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این قرآن نیست که نوشته میخوانید. حقیقت قرآن آیاتی است که در سینه صاحبان علم است. علم الکتاب اونجاست. امامت از کجا آغاز میشه؟ از فتح رسول الله نسبت به علم الکتاب آغاز میشه. لا یمسه الا المطهرون. حقیقت کتاب نزد اونهاست. به تعلیم رسول الله و گشایش باب علم الکتاب است که امامت در امت خاتم تازه شکل میگیره. خب ام الکتاب چیه؟ علم الکتاب چیه؟ حقیقت دینه. این به تفصیل در اون بحث خانش اعتقادی قرآن در 20 جلسه من عرض کردم که حقیقت دین از دیدگاه قرآن کریم علم الکتابه. این علم الکتاب که حقیقت دین است از طریق فتح پیامبر به امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است و امامت با منطق علم الکتاب آغاز شد. حالا شما ببینید، من دیگه اینجا مجبورم خیلی سریع عبور کنم. اولین سلامی که در زیارت قدیریه خطاب به امیرالمومنین علیه السلام، اینا همش مقدمات داره، غیر از این بیانی که عرض کردم بیانای دیگه هم هست. السلام علی انبیاء الله و رسله و ملائکته المقربین، السلام علیک یا امیرالمومنین. اوصافی که میشمارند: یا امین الله فی ارضه و سفیره فی خلقه و حجته البالغه، السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. سلام به امیرالمؤمنین به عنوان دین. خب چرا امیرالمؤمنین باید دین قویم باشه؟ چون صاحب دین است. اینکه ما میگیم الامام زمام الدین و نظام المسلمین، زمام دین یعنی افسار دین. افسار دین دست کیه؟ دست امام است، دست صاحب الدین است. اینجا تعبیر این است که امیرالمومنین علیه السلام دین قویم اوست، صراط مستقیم خدا اوست. بعد حضرت در ذیل این استشهاد میکنن و نشان میدهند که در قرآن کریم صراط مستقیم به خط امامت و ولایت منسوب شده است. مصداق ان هذا صراطی مستقیم امیرالمومنین علیه السلام. در ادامه، چون میخوام دیگه بحث رو تمام کنم، حضرت وارد بحث براءت میشن. تو ولایت از این بحث فراوان دارن، چجوری مسئله امامت گره میخوره به دین و گره میخورد به انتقال رسالت به امامت. بعد حضرت اینجا وارد مسئله براءت میشه. تفسیری که حضرت از براءت میکنن دقیقا متناسب با این تعریف امامت به عنوان مساوی با دینه. من فقط یه فرادشو بخونم در زیاد: اشهد یا امیر المؤمنین ان شاک فیک ما آمن به رسول الامین. اصلا سیر بحث همینه ها، یعنی کسی دو زیارت به اینجا که میرسه، این تفسیر از امامت به عنوان دین رسالت، نقطه مقابلش کسی که در امامت تو شک کنه، مثل شک در رسالت خداست. ما آمن به رسول الامین و ان العادل بک غیرک آند عن الدین القوی. اگر امیرالمؤمنین شد دین قویم، کسی که در مقابل امیرالمؤمنین می ایستد و معاند با امیرالمؤمنین می شود، این معانده با دین قویم داره. الذی ارتضاه لنا رب العالمین. خداوند متعال کدام دین را راضی شد برای ما؟ رضیت لکم الاسلام دینا، دینی که محورش ولایت امیرالمؤمنینه. حضرت میفرمان کسی که شک در امامت میکنه، شک در دینی میکند که قرآن کریم اون دین و اسلام را رضیت لکم الاسلام دینا قبول داده. اللهم سمعنا لامرک. ها، بعد حضرت فرمودند بله، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. اللهم سمعنا لامرک و اطعنا و تبعنا صراطک المستقیم فهد ربنا. یعنی هدایت، صراط مستقیم. ولا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا الى طاعته. یعنی تمام اون چیزهایی که شما اصل دین میدانید، اینا همه بر ولایت امیرالمومنین توی زیارت تطبیق شده. این تطبیق هم تطبیق تعبیری نیست، کاملا تطبیق مبتنی بر تنزیل و ظاهر آیات شریف است. من بیش از این تصدیق نمی کنم. عرض من این بود. زیارت قدیریه به عنوان یک دستگاه کامل امامتی رو دوستان از دو دریچه میتوانن خانش کنن. یکی توجه کنن به سیر بحث از آغاز تا پایان، یه سیر کاملا منطقی داره، نظیر اون چیزی که ما در دعای ندبه داریم، نظیر اون سیر در اینجا موجود. یک خانش موضوعی، یعنی یه تفسیر ترتیبی، یه تفسیر موضوعی. یکی موضوعی حدیث قدیر رو، زیارت قدیر رو خوانش کنیم. اجزای اصلی امامت از تعریف ماهیت دین و ماهیت امامت تا مسئله ولایت و براءت رو و شؤون و مقامات رو میتوان در این دو دید. کسی اگر بخواد امامت رو کامل ببینه، دو تا مد درو یک سکه، زیارت قدیریه و زیارت جامعه کبیره است. انشاءالله که ما موفق بشیم در کسب معارف حقه الهیه از زبان کتاب و سنت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.